بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. خدمت گزارتونم با سلسله مباحث کوچ، سیر انسان در عالم هستی از عالم زر تا عالم لاهوت که بغل خدای عزیز باشه. چون شب ضربت خوردن مولا امیرالمومنین، من یک روایت از امیرالمومنین از نهج البلاغه براتون آوردم، میخونم دلاتون نورانی بشه نسبت به همین بحثی که داریم. حضرت فرمود: ایها الناس من سلکت طریق الواضح ورد الماء و من خالف وقع فی التیه. مردم حواستون رو جمع کنید، هر کی راه درست حسابی رو به طرف آب حرکت بکنه به آب بگو میرسه، اگه به طرف آب بری بازیت نیاد، عدات نیاد، نخوای عدات فرو در بیاری، به طرف آب بری ورد الماء، میرسی به آب. و من خالف وقع فتی، هر کی عدا اصول در بیاره، هر کی بازی در بیاره، هر کی جفتک بندازه، وقف تیه. تیه یعنی چی؟ قرآن تعبیری داره، یا تیهون فی الارض، برای بنی اسرائیل میگه اینا چون جگر موسی پیغمبرشون رو خون کردن، یا تیهون فی الارض، 40 سال درگیر تیه شدن. تیه یعنی سرگردانی، تیه یعنی گم میشن. و من خالف وقف تیه، هر کی که دنبال مباحث کوچش نباشه، کوچش رو دقت نکنه، حواسش رو جمع نکنه، دنیا اینو گمراهش میکنه، میبرتش تو تیه. بنی اسرائیل تو این صحرای مصر امروزی 40 سال تو مصر اینا گم شده بودن، بیچاره 40 سال. چرا گم شده بودن؟ به واسطه اینکه با موسی که اینا رو میخواست کوچ بده همراهی نکردن. امیرالمومنین میگه من سلکت طریق الواضح ورد الماء، راه واضح اهدنا الصراط المستقیم، محبت امیرالمومنین که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حواستون جمع کنید، دین رو اجرا بکنید، ریز دستورات دین رو اجرا بکنید، اینا طریق واضح به آبه. دوش وقت سحر از غصه نجاتم، دوندران ظلمت شب آب حیاتم دادم. ما به دنبال آبیم تو این عالم، ما تشنه ایم، جگرامون تفتیده است. حضرت میگه دنبال آب باشی پیدا میکنی، دین کمکت میکنه، قشنگ تو رو میرسونه. استاد نداری نداشته باش، دین رو اجرا کن، هرچی بلدی رو اجرا کن، ورد الماء، میرسی به این آب. ولی اگر ادا در بیاری نه، میفتی سرگردون میشی، بیچاره میشی. خیلی جلسه گذشته عرض کردیم که اهل بیت قبلا قبول کردند که بیان و راه و چاه رو به ما نشون بدن، قبول کردند بیان فدای ما بشند. اینو در عالم زر همشون پذیرفتند اهل بیت. امام حسین قبول کرد که 57 سال بیا تو این کره زمین، به حالت رقتباری هم شهید بشه، میدونست نحوه شهادتش رو، تا با نقل کردن روزه های نحوه شهادتش در اطراف کره زمین هر کی بشنوه اسباب سرعت کوچش رو مهیا کنه. خوب حرفمو دقت کنید، امروز ظهر همین درس رو دادم تو مسجد مشکات، عرض میکردم به مردم عزیز، گفتم یکی از چیزهایی که ما رو به لایه های درونی قلبمون میرسونه روزه است، روزه. حالا سید شهدا اومد گفت خدایا من میام 57 سال تو کره زمین، آخرشم به نحو عجیب و غریب منو شهید کنن، همه این نحوه شهادت روزه بشه، مدعا بخونن، ذاکرین بخونن، روحانیت بخونه، تا مردم اشکشون جاری، اشک که جاری شد مردم به آبادی قلب میرسن، به آب میرسن. این لطف سید شهدا است، این نهایت گذشت یک انسان در این عالم هستی، در عالم هستی ها. میتونه سید الشهدا رو کره زمین نیاد، قبول کرد بیاد دست من خاک بر سر رو بگیره، من روزه بخونم، عشق بریزم، بیفتم از اون مسیحی سالها و بلکه قرنها جلو. ندارن مسیحیت، ندارن. یهود نداره انصافا این عظمتی که شیعه داره، نداره این ثروت های ما رو، ما داریم. ما میریم تو جلسه اهل بیت سالها میفتیم جلو، حال دلمون بهتر میشه. اینا لطفای اهل بیته. حالا تو این دنیا وقتی که علی اینجوری فدات شده، حاضر شده فرقش شکافته بشه، توی این دنیا تو باید فدای علی بشی. قبل از دنیا علی و حسین و زهرا و پنجتن فدای تو شدن، تو کوچ دنیایی دیگه باید تو دنیا چیکار کنی؟ بگو تو فدای اهل بیت بشی. لذا این ذکر صلواتی که شما میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، این فارسیش اینه، خدای منو فدای اهل بیت کن. این صلوات فقط تو کره زمین ها، تو برزخ یه شکل دیگه است، تو آخرت توی بهشت یه شکل دیگه است صلوات. دیگه اونجا این ذکر اللهم صل علی نیست. توی کره زمین این ذکر طراحی شده برای اینکه تو قربون صدقه یاد بگیری، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا تو فدای علی و اولاد علی باش، حالا تو مطیع اونا باش. وقتی مطیع بودن اونا رو تمرین کردی تو این 40-50 سال کوچ دنیات، توی برزخ همین رویه رو ادامه میدی، میشی به وصال معشوق خودت سید الشهدا، یه بخشی تو برزخ میرسی و در نهایت همین مسیر کوچت وقتی در آخرت قیامت شد، بگید نهایت این کوچش میشه وصال به معشوقش که زهرای مرضی امیرالمومنین و سید الشهدا باشه. بچا این یه حساب دو تا چهار تا است، واقعا جز این نیست، واقعا جز این نیست. ما راهمون اینه. تا و هم جیرانی دعای ندبه رو برسیم. خب تمام همت اهل بیت، تمام زندگیشون دنبال این بودن که ما رو توجهمون رو جلب کنن به جلو. درس جدیده. تمام هنر اهل بیت در زندگیشون این بود که به ماها با دعاهاشون، با دستوراتشون، با احکام شرعی، هرچی اینا صادر کردن، با فروع دینی که اونها صادر کردن، اینها به دنبال این بودن که توجه های ما رو به جلو جلب کنن، به جلو، به خودشون جلب کنن که آروم آروم دست ما رو با دست خودشون بگذارن تو دست خدا. اگر از شما کسی پرسید امام رو تعریف کن، بگو امام قبلش فدای من شده، الان من فدای اون میشم که آروم آروم حرفاشو گوش کنم، دست منو بگذاره تو دسته، بگو خدا. این تعریف امامه. حالا اطراف این توجهه که تو باید بکنی به جلو، یه تونل دنیایی رو شما تصور کنید، این تعبیر منه، کوچ دنیایی دقیقا مثل یه تونلیه که اطراف تونل، دقت کنید، هیچ کس جلوی تو رو سد نمی کنه، هیچ کس تو کوچ دنیایی جلوی شما وای نمیسه، حق نداره کسی. جلوی شما فقط نور خداست، نور من ربه، فقط نور پیغمبر است، فقط نور پیغمبر، هیچ نور، هیچ جای دیگه جلوی شما تسخیر نشده توسط کسی. حالا این تونل دنیا سربسته هم هست، دقیقا تعبیر من اینه، مثل تونل وحشت میمونه. رفتید جای تونل وحشت، قطار سوار بشید، این قطار بازی رو ببرن شما رو تو تونل وحشت، 7-8 متر که وارد تونل شدید، اطراف تونل یکی ماسک زده که شما رو بترسونه، دوباره از این طرف یکی میپره از بغل تونل حواستو پرت میکنه، جلوتر میری یه صحنه وحشتناکی دیگه، از کجا نشونت میدن؟ بگو ببینم، بغل تونل. هیچ زمان تو تونل وحشت جلوی تونل تو سد نمی کنن. دقیقا این مثال برای دنیای شما هم هست. چی میخوام بگم؟ تو کوچه دنیاییتون فقط از اطراف این اتوبان و این تونل شما وسوسه میشید و دعوت میشید. از جلو فطرت الله التی فطر الناس علیها دعوت شدید، و اگر به اطراف توجه نکنید، بگو دیزلتون کجا رو میره؟ میره جلو.
اونجا خودش فطرتا لایلتی فطران ناس علیها. فقط تو باید تو این 50 سال عمرت یه کاری بکنی که توجهت پرت نشه. اینقدر این حرفم مهم و مبنایی که حساب نداره. اصلا توی فروع دین تولا و تبرع اگه کسی پرسید یعنی چی؟ تولا و تبرع میخواهد تو را متمرکز کنه به کجام طرف؟ بگو به جلو. تولا میگه حواست جمع کن کیو دوست داری؟ تبرع میگه حواست جمع کن از کی؟ بگو دوری کنی. یعنی تولا تبرع تعریفش خلاصش چیه؟ تو پرانتزش چیه؟ توجه، توجه، جلو رو نگاه کن، اطراف رو نگاه کنی، عسل خاکیه، تعبیر پیغمبر. اطراف این تونله کندوهای عسل، زنبورا اومدن عسل هم کردن ها، ولی خاک تونل ریزش کرده، ریخته روی این عسل ها، عسل ها خاکیه. عسل ها شیرین هست، دنیا شیرین هست، ولی اگر بخوری بگو ببینم اصلا خاکیه، نباید بخوری. دنیا مال تو نیست، جلوه های دنیا مال تو نیست، خوشگلی و لذت های دنیا مال تو نیست. آقا تنش ها، تضاد ها، تمام اینها در این تونله، در رأسش اون چارتایی که عرض کردم، چارت و مانه رو بگو ببینم. مانه جلو نیست، اطرافه. مانه اول بگو ببینم از اطراف تونل کی جذبت میکنه؟ اول بگو، شاگرد خوب باشید جواب بدید، مانه اول چیه؟ نفس اماره. این بغل تونله، جلو تو نمیگیره. دو بگو، شیطان به والله تو صراط مستقیم جایی نداره، نمیتونه سد کنه جلو تو. اون فقط دعوت میکنه از بغل. تو رفتی حرف کوشش کردی، رفتی دیزل تو زدی کنار، چرا متوقف شدی؟ چرا خاموش کردی دیزل تو؟ من ببینم اینجا چجوریه، خراب شد. این دو. سه چی؟ بگو. سازمان یهود. قشنگ رسانه ها تو این تونل مفصل نمایشگرای رو گذاشته، داره با ویدیو پروژکتور پخش میکنه. ها این دختره جذابه، این پسره جذابه، این رو نگاه کنم، این رو شهوت رانی کنم، این رو. خراب شد. اینم سازمان یهود. چهار بگو چی تو این تونل؟ محیط، یعنی دوست، یعنی رفیق بد. اینا هم صد نمی کنن راه تو، فقط رفیق بد دعوتت میکنه، جلو تو نگرفته. تو باید به جلو متوجه باشی. عظیمی آیه قرآنش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدا در مدح بعضی از آدم ها میگه نعم العبد انه اواب. براتون ترجمه کردم اواب رو یعنی چی؟ اوبه یعنی چی؟ بگوید ببینم، قبلا درس دادم. اواب یعنی چی؟ بلندتر بگید. بازگشت. پس تواب یعنی چی؟ کی گفت اواب یعنی بازگشت؟ من اینجا حرفی نزدم. تواب یعنی بازگشت، اواب یعنی چی؟ ما باید تو این تونل اواب باشیم. بنده خدا نعم العبد انه اواب. اوبه با توبه فرق میکنه. تو باید تو این تونل اواب باشی، اوبه کنی. اوبه یعنی اگر مادرت فرستاد تو رو دنبال رب گوجه، قضیه من یادتونه، تو دیگه تو مسیر رسیدن به اون سوپری محل درگیره، بگو چی نشو؟ ماشینه نشو، اسبه نشو، تریله نشو، موتور کراسه نشو، درگیر اینا نشی. یا وای نست اینا رو نگاه کنی بعد حالا بری آخرشم روبو بخری برگردی، دیگه اوبه نکرد، دیگه اواب نیستی. بچه ما تو این تونل باید اواب باشیم. اواب یعنی دل مشغله نداشته باشی. نعم العبد انه اواب یعنی کسایی که مشغله دلی ندارن، یعنی مشغله شون فقط جلوه، فقط صراط مستقیم. اینا رو چیزی حواسشون رو پرت نمی کنن. اواب. حالا بذارید من این ذهنم رزقتون شد، سوال داشته باش. یادگاری بهتون میگم، قبلا درس دادم، اینجا تذکر میدم. بچه ها اصلا کار نافله های نمازهای شبان و روز اینجوریه، به این خاطر طراحی شده که ما رو به مقام چی برسونه تو دنیا؟ بگو بگو اواب. در رأس تمام نافله ها، در رأس تمام نافله، کدوم نافله بود اسمش نماز اوابین بود؟ نافله ظهر. دقت کردی؟ لذا هست علیه قاضی میگه اگه میخوای تو ماه رمضان به فطرت برسی، جون مادرت نافله های هشگانه ظهر رو باید بخونی. اصلا طراحی شده نافله های هشت رکعتی ظهر برای اینکه تو اواب بشی. دیدی گفتم همه چی و ریز دستورات دین داره، تو فقط کافی اجرا کنی. اجرا کن، خودش میدونه، نه طراحی کرده. استاد میخوای چیکار؟ کتاب میخوای چیکار؟ اینا رو اجرا کن. همینا که میگه اجرا کن، بخون. هر کسی که اهل نافله ها مخصوصا نافله ظهر باشد، این او به کار است، این اواب است، این مشغله غیر خدایی تو دلش نمیاد، این اثر وضعیشه. خانم سوال تو بپرس. انقطاع شدیدتر از اوابه. انقطاع الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، مناجات شعبانی. یعنی اینا ذره ای مشغله ندارن، یعنی هیچی تو دلشون نمیاد. اواب یعنی تو دلش میاد ولی این میره. نه نه، توجه نمی کنم. تو دلش میاد. من دلم میخواد وقتی رو میخوام بخرم به این موتور تریله نگاه کنم، به اسب نگاه، دلم میخواد، ولی اواب اگه باشم بلش کن میرم روبه رو میگیرم. پس اون انقطاع یه درجه بالاتر از اوابه، اون دیگه حالا اولیای خداست. بچه تا اینجا رو دقت کردید؟ خیلی خوب. نافلهای زور از نافلهای شب تو این قضیه کارش بالاتره. حواستون رو جمع کنید بچه ها، از اون که شد نافلهاتون رو شروع بکنید. اینا بهتون توجه میده، متمرکزتون میکنه. بچه ما باید متمرکز بشیم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، دنیاش رو به دنبال این بود که تمرکزش رو بالا ببره. علاوه بر نماز، تمرکز در نماز، میخواست تو نماز متمرکز بشه. آخه تو نماز باید تمرکز کنی که نمازت ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر بشه، که توجه به جلوت بده. خب حالا علامت برای اینکه تو نمازش متمرکز بشه، متوجه بشه، شاگردانش میگفتن یه نقطه مشکی بزرگی رو تو روی برگه آچار رو چاپ کرده بود علامه طباطبایی، جلوی میز مطالعهش تو اتاقش سمتریش نصب کرده بود. میشه پشت میز مطالعهش از سمتری اون نقطه مشکی روی برگه سفید آچار رو نگاه میکرد، با چشمش زوم میکرد، زوم میکرد، زوم میکرد. هیچ جا دیگه نگاه، کمد اتاقش رو نگاه، فرشا، گل فرش نه، دیگه دیوار نه، از سقف نه، دیگه چیزی توجهش نه. بچه اون نقطه مشکیه رو نیم ساعت زوم میکرد، بعد نیم ساعت، بعد 40 دقیقه، حالا به تناسب وقتی که داشته، آروم آروم این نقطه تمرکزش و توجهش رو زیاد میکرده. حالا وای میساده نماز، حالا نافله بخون، حالا برو تو دنیا، حالا برو تو پیادروهای شهر عجیب و غریب بگرد. این شارلاتانا رو دیگه میتونی نگاه نکنی، ولی اگر توجه جذب نباشه، دقیق نباشی، الان دختره رو نگاه میکنی، الان پسره رو نگاه میکنی، الان ماشینه رد میشین، رنگش رو نگاه میکنی، میبینی او یه خطی بغلشه، بعد میبینی موتوره، او چه صدایی داره، بعد آسمون او چقدر باد میاد. بعد توجهت کجاست؟ چقدر حواس پرتی تو؟ چه فایده داری تو؟ اینجوری اگر تو سطح شهر یا تو خونه اینجوری حواس پرت باشی که تو نمازت حواس پرتی. یه شخصی به محضر استاد ما علامه حسنزاده رسید، گفت استاد چیکار کنم نمازم حواسم جمع باشه؟ گفت بنده خدا میگه آسوده، تمام 24 ساعت شبان روز باید تمرین کنی، متمرکز باشی که بگو حالا بری تو نماز تمرکز کنی، نه اینکه تمرکز نماز رو بیاری تو شهر، شهر رو تمرکز شهر رو باید بیاری تو نمازت، چون نمازتی که آدمت میکنه. ای خدا، ما کجا بردیم توجهمون؟ فیلم نگاه میکنی واقعا؟ سریال نگاه میکنی؟ 35 جلسه سریال توجهت کجا دادی مومن؟ سریال طنز نگاه میکنی، ترتر بخندی، به ریش خودت بخند بیچاره.
لا اله الا الله.
حالا بالاترین عمل در شب قدر، شما جوابم بدید، بالاترین عمل تو شب قدر با این مبنایی که الان با هم بحث کردیم چی میتونه باشه؟ کمک کنید ببینم. تفکر. بارک الله. خلوت. آقا فلان دعا، آقا فلان آیه، آقا فلان سوره رو بخونیم. حاجی فلان، این که با پارتی دوباره خراب شد که. یه لحظه بشی فکر کن، یه لحظه بشی خودتو نگاه کن، بس دیگه نخون، یه نخون، بشین یه لحظه خودتو نگاه کن. این رسانه لعنتی یهود اینقدر تو رو سرگرم کرده اصلا آرام نیستی. هی میگی الان چی بخونم، الان چی بخونم، الان چی ذکری بگم، الان چیکار کنم. بشین یه لحظه فکر کن، یه لحظه فکر کن. تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. یک لحظه، نگفت یک ساعت، ساعتن یعنی یک لحظه. آه یک لحظه به خودت رجوع کن، بس دیگه اینقدر بیرون بودی. طرفو میگم به خودت نگاه کردی؟ میگه نه، دقت نکرده بودم تا به حال به خودم، به قلبم، همش بیرون نگاه بکنم. نمیشه. یه جمله بگم جوانترهای عزیز، دخترهای خوبم، تو ذهنتون باشه. بچه بیرون از شما یه دشت مین کار گذاشتم. مینها میخواهد توجه تو رو جذب کند، تو نری روشون، توجه تو پرت میکنه. بیا داخل خودت، از داخل خودت تمرکزت شروع بکن، بعد آروم آروم برو تو صحرای مین، دیگه رو مین راه نمیری، چون از بیرون توجه تو وردی درون، از درون بعد میری بیرون. اول از بیرون باید بیای داخل، متوجه باش، توجه، تمرکز، 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 بعد حالا برو تو شهر، بعد حالا برو تو نماز، بعد حالا برو خدمت کن. این سرش این شکلیه. بعضی ها فقط میرن تو شهر خدمت میکنن، میرن کمک میکنن. حاجی تو خودت هنوز به خودت توجه نکردی، حواست هست؟ یک سر بیرونی، چیکار داری تو بیرون؟ برو تو خودت. خیلی خوب، من تا اینجا یه مقداری بحث نکته‌ای بود، شب قدری بود. حالا میخوام عالم برزخ رو یه مقدار شرحش بدم. عالم بعد، بعد از دنیا، عالم ملکوت، عالم برزخه. بچه یه مقداری میخوایم تو این قضیه با هم صحبت بکنیم، حواستون رو جمع کنید. فارسی عالم برزخ چی عظیمی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا حساب کتابش از برزخ شروع میشه. کی عمیق میشه حساب کتابای دنیا؟ تو قیامت. برزخ یعنی چی؟ برزخ یعنی شروع ابتدایی حساب کتاب. برزخ یعنی شروع ابتدایی حساب کتاب. آیا دقیق حساب کتاب میشه؟ نه. عمیقا بررسی میکنن؟ نه. اجمالا کی دقیق میشه؟ قیامت، که یه لایه دیگه بندازی عمیق‌تر بشی، اونجا دیگه همه چی برملا میشه، اونجا دیگه اسرارت مکشوف میشه. امروز خوندیم سوره مؤمنون آیه 99 و 100 همین جریان رو مطرح کرد. خیلی خوب، خود برزخ نکته بعدی، خود برزخ لطف خداست. خود برزخ این جهنم پالایشگاهه، چه جهنمش چه بهشتش. تو برزخ هم بهشت برزخی داریم، هم بگو جهنم برزخی. بهشت برزخی ها برای اونایی که یه مقداری هنوز حساب کتاب دست دنیایی ها دارن، هنوز یه حق و ناسی به گردنشون هست، ولی عذاب نباد بشن، باید وایسن تا صاف بشه. شاید ورثشون بدند، ارث رو تقسیم بکنند، حقش رو بدن، جهنم نمیبرنش که، اون بهشت برزخی میره، اون تا هنوز علافه، بهشت برزخیه، عذابش فعلا نمیکنن. جهنم برزخی یعنی که اینقدر این آلودگی از دنیا برده که تو عالم برزخ باید سریع بره وارد حموم بشه، پالایشگاه جهنم میشه براش. پس خود برزخ چه برا بهشتیهاش چه برا جهنمیاش پالایشگاهه. لطف بزرگیه، خدا رو شکر که خدا برزخ رو خلق کرد. البته بهتون بگم بعضیا برزخشون رو تو همین دنیا قبل از مرگ طی کردن، مثل استعلی های قاضی میگه من برزخم رو تو دنیا طی کردم، یعنی با مرگ توی نجفم چیه من برگزار شد؟ بگو ببینم. قیامتم، من رفتم تو عالم قیامت، برزخم تموم شد، یعنی دیگه نه بهشت برزخی دارم نه جهنم برزخی، هیچ حساب کتابی تو برزخ ندارم که پالایش بشه، همشو خودم تو این دنیا حساب کتاب کردم، من قیامتم برگزار میشه و بهشتم و رفتم. مثلا پیغمبر که الان تو برزخ نیست که، پیغمبر دیگه برزخ نداره، سری تو عالم قیامتش میره. پس برزخ پالایشگاهه، برزخ پالایشگاهه. حالا اهل برزخ یعنی مردگان، یه پاشون تو دنیاست یه پاشون تو آخرت، یعنی نه تو قیامت وارد شدن که عمیق باشن، نه از دنیا کامل رفتند، هم میتونن تو دنیا هنوز سر بزنند به راحتی، هم میتونن تو عالم برزخ تو ملکوت سیر بکنند، وسیع تر از ما باشن. خوب دقت کردی؟ اون شخصی که از دنیا میره، یعنی کوچه دنیاش تموم میشه، امام صادق فرمود شب اول مرگش، بچه شب اول نگیری 7-8 ساعت اولین شب اولا، این درست نیست. شب اول یعنی عالم برزخ، ممکنه 100 سال بشه 200 سال بشه، اینا شب اوله، لحظات اول داریم، متو شب اول، نه اینکه همیشه تو اذان صبح دیگه شب اول قبرش تموم شد، شب اول یعنی عالم برزخش. حالا امام صادق فرمود شب اول مرگ این شخص برخی رو میبرن بیت المقدس همین دنیان فلسطین، خود فلسطین بگو، ظاهرش یا ملکوتش بگو، ملکوتش. میگه مردگان رو شب اول قبر میبرن ملکوت بیت المقدس، یعنی بخشی از همه کره زمین تو ملکوتش، یه عده رو توی وادی السلام نجف میبرن، شنیدید مردگان رو اونجا میبرن؟ وادی السلام ملکوت همین قبرستانه که مردگان رو اونجا میبرن شب اول قبر، جمعشون میکنند اوائل برزخ، همه اونجا جمع میشن. کفار شب اول قبرشون میبرنشون توی جنوب یمن، صحرای سینا و مصر و اینا که بالا هست، یمن پایین عربستان اینجاست. حالا جنوب یمن این جبل الطارق رو میشناسید؟ این تنگه جبل الطارق جنوب یمن اینجاست. کفار ارواحشون میاد تو ملکوت این منطقه، اونجا جمع میشن، این تعبیر امام صادقه، یعنی یه پاشون هنوز تو دنیاست، نمیرن کامل بیرون. مؤمنین رو، اون افرادی که مؤمنن از دنیا میرن، شب اول قبرشون توی برهوت یمن یا توی بگو وادی السلام و بیت المقدس. امام صادق میگه اگه مؤمن باشن دو تا ملک بشیر و مبشر و بشیر میان بالا سرش، اگر کافر باشه نکیر و منکر میان بالا سرش. نکیر منکر یعنی شخص انکار کننده بوده دین خدا را، انکار کننده بوده مبلغید دین رو، این آدم منکر بوده، چون منکر بوده انکار میکرده، شب اول قبرش تو کوچه برزخیش کی میاد بالا سرش؟ بگو نکیر و منکر. نکیر و منکر مال شما نیست، مؤمنید، برای شما بشیر و مبشره. گوش کنید، حالا اون نکیر و منکر یا بشیر و مبشر، هر دوتا، سوال شب اول قبر زمانی که طرف رو دفنش میکنند، تشی کنندگان از دفنش دارن برمیگردن، اینجا دوتا ملک میاند بر این مرده نازل میشن، یا بشیر و مبشر یا نکیر و منکر. چی میپرسن؟ سوال شب اول قبر، من ربک، من کتابک، من امامک. بچه دقیقا اصول دینه، اصول دین رو میپرسن. جوابش چی؟ گوش کنید، این حرف جای دیگیرتون نمیاد، شاید 200 صفحه کتاب خوندم این حرف رو دارم بهتون تقدیم میکنم. عزیزانم، جواب من ربک من کتابک رو چگونه میدهیم؟ اونجا دیگه مسخره‌بازی نیست که مثلا تو امتحانهای دنیایی حسین چی میشه؟ سالتو چی میشه؟ این نیست، اینجوری نیست. برزخ آقا دیگه مسخره بازی تموم شده. جدی ملکوت آقا. اونجا جواب چطوریه؟ جواب تنها کسانی می توانند بدهند که جواب اصول دین رو، که من ربک باشه، من کتابک باشه، من نبیک باشه، این جواب اینها رو تحقیق کرده باشن که از مرتبه ذهن یعنی مغز داده باشن. کجاشون بگو؟ خب اگر جوابهای من ربک، من کتابک، من نبیک رو توی کره زمین و این شهر جوابشو تو قلبت باور کرده باشی، این نمیپره با وحشت قبرت، با حالت احتضارت نمیپره. بچه یه چیزی میگم، ناراحت نشید، نترسید. اگر کسی جواب خدات کیه، امامت کیه، پیغمبرت کیه در ذهنش باشه، از این امامت کیه؟ امام علی. از بچه پسرم و دخترم از میپرسم امام اول، دخترم میگه علی. این کجاشه بگو؟ مغزشه، زبانشه. اما یه شخصی که تحقیق کرده باشه، تو قلبش وارد شده، میگم امام اول کیه؟ میگه علی. این علی با اون با علی فرق. علی دومی با سکرات موت و فشار قبر بگو نمیپره. خیلی حرف دقیقه. علی اولی میپره، گنگ میشی، میگه امامت کیه؟ نمیدونی، چون تحقیق نکردی، تو قلبت پاک نشده که بیاد بشینه تو قلبت. همینجوری گفتی بابام شیعه است، منم شیعه شدم. نمیشه. پس سوال نکیر و منکر و بشیر و مبشر اینه: مؤمن نمیترسه از این دوتا، کافر میترسه. مطلب بعدی، آقا مرده وقتی که حالا سوالش تموم شد، ارتباطش با این دنیا و اهل این دنیا چگونه است؟ امام میگه ارتباط گیری اون مردگان با دنیا به نسبت مقامات دنیاییشون میتونن برگردن. مثلا استالیای قاضی اصلا هنوز نرفته از کره زمین، خودش التماس کرده که خدایا منو با مرگ دنیایی منو از دنیا نبر، من میخوام تو حالت ملکوت دنیا باشم که شاگردانی رو هنوز پرورش بدم. هنوز قم در گوشی بهتون بگم، در گوشی بهتون بگم، به کسی نگید، هنوز قم بعضی از اساتید ما هستن که شب میشینن تو اتاقشون، متمرکز میشن، متمرکز میشن، تو دل شب میگن آستالیای قاضی، استاد، حضرت استاد، حضرت استاد، صدا میزنن استادو که آستالیای قاضی رو احضار میکنن. بارها اساتید من گفتن ما آستالیای قاضی رو آوردیم تو اتاقمون و حالا سوالامونو پرسیدیم، گفتیم استاد این چی میشه، این چی میشه، حالا آی قاضی جواب میده. هست کره زمین هنوز، لذا گفتم که کهکشان نیستی رو بخونید، تکفل شما و تربیت شما رو استاد به عهده میگیره، بخونید، کار دستشه. ارتباط گیری مردگان پس به تناسب مقامشونه، چقدر مقام دنیایی کسب کردن بستگی به اراده اونها داره. مثلا شیخ جمال گلپایگانی زنده است ولی قشنگ میتونه مردگان رو حرف بزنه. افرادی میومدن به شیخ جمال گلپایگانی میگفتن که داییمون امشب تو عالم برزخه، بهش سلام برسون، بگو اینا رو چکار کنیم، دعوا رو چکار کنیم، میپرسید. یا اسد محمد حسنی کی بگید؟ طباطبایی. ایشون هم ارتباط با عالم برزخیا داره. پس همه نسبت به قدرت دنیاییشون میتونن تو خواب زندگان و بستگانشون بیان. ماها هم چطوری میتونیم ارتباط با مردگان بگیم؟ به نسبت طهارت قلبمون میتونیم ارتباط بگیریم. حالا عزیر، حضرت عزیر رو شما نگاه کنید، خدا اول 100 سال اون رو برد تو عالم برزخ، بعد زنده شد، بعد دوباره مرد بلافاصله، بعد اصحاب کهف 309 سال رفتن تو عالم برزخ، دوباره زنده شون کرد، دوباره همون یه روز بعد چکار کردن بگو؟ مرد. اینجا یه نکته بگم، اینجا برگشت عزیر، حضرت عزیر که از انبیاست، برگشت اصحاب کف دقیقا چی و سهه میگذاره در مکتب شیعه؟ ای گفتید؟ رجعتو، بارکلا رجعتو. بچه ها نکته بهتون بگم، یه کاری بکنید قبل از مرگتون اگر مهدی فاطمه رو در زمان ظهورش ندیدید، یه کاری بکنید، رجعت کنید. رجعتش فقط به طهارت نفس هست،
و به چی هست؟ یکی از رازها داخل گفتم چی بود؟ دعای عهد. 40 تا دعای عهد پشت سر هم بخونید، یه تاش از تو افتاد خراب شد، دوباره 40 تا شروع کن. اینا اثر، اینا قاعده است. 40 تا رو اگه تونستی پشت سر هم بخونی، یعنی به درجه طهارتی رسیدی که رجعتت بدن، که مهدی بیاد بالا قبرت برت گردونه. وای چه حرفای مهمی، چه حرفای مهمی. خیلی از مردگان آقا از اون شد بهم بگی، خیلی از مردگان توی برزخ محدودیت های شدیدی دارن، نمیتونن برگردن. من چند تا آدرس میدم، خودتون نگاه کنید. آیه سوره تکویر آیه 14، سوره عادیات آیه 10، سوره حج آیه 46، همه اینها میگه بعضی از مردگان به تناسب دنیاشون و اعمال دنیاشون بر میگردن یا نمیتونن برگردن. خیلی خوب، از اونه؟ خیلی خوب. توی برزخ ما جسم داریم ولی جسد بگو نداریم. جسد تو دنیا داریم، توی برزخ جسم داریم، جسم برزخی داریم. مثل اونایی که وقتی چشممونو میبندیم خیال میکنیم یا خواب میبینیم، اون جنسی میشیم، ولی جسم داریم. خیلی خوب. هرگز مردگانتون رو در شب زیارت نکنید. امیرالمومنین فرمود من مردگان مؤمن رو، گوش بدید، حرف آخرم شب ضربت خوردن امیرالمومنین، آ جانمون فدای این علی عزیز بشم. علی جان عالم مردگان مؤمن و شیعه و محب خودش رو، چون در عالم برزخ هم روز و شب داریم، تقریبا مثل دنیا روز و شب، نه خورشید باشه ولی روز و شب داریم. روایت امام صادق اینه که جدم امیرالمومنین شبها مردگان رو جمع میکنه و براشون معارف میگه، براشون درس میده. لذا به شدت کراهت داره که شما شبها سر مزار مردگانتون برید. چرا؟ بگو ببینم. اگر سر قبر مردت شب بری، قطعا میاد متوجه قبرش میشه که تو رو ببینه، تو داری فاتحه میخونی دیگه، میاد متوجه قبر دنیاییش میشه، بعد از اون جلسه معرفتیش باز میشه، میگه دخترم چرا منو برگردوندی، چرا منو محروم کردی از علی، دلش میگیره و میره، نهایتاً یه فاتحه ازت بگیره میره. رضا شب نرید. بهترین زمان زیارت مردگان که میبیننتون یکی عصر پنجشنبه است، یکی بین طلوعینه بگید جمعه است، و یکی هم ظهرها. ظهرهای کره زمین هم از لحاظ نجومی مردگان یه پاشون کجاست بگو؟ دنیاست. اینا مطالب خوبی بود در عالم برزخ من مطرح کردم. فردا از یه مقدار میخوام بحثای سنگین تری رو در بحث برزخ بهتون عرض کنم. خدا پروردگارا دنیای ما رو آباد به امیرالمومنین قرار بده، برزخمون رو مملو و پر از امیرالمومنین و عشق امیرالمومنین کن، قیامتمون معیت امیرالمومنین و همسایگی امیرالمومنین رو به ما عنایت بفرما، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.